Bismillahir Rahmanir Rahim ve bihi nestaîn. Allahu hayrun nasirin ve mu'in. Bu arz-ı selam ve edeb mahzer dostan aziz ve beraderan gerami در ادامه سلسله بحث‌هایی که درباره علم دینی داشتیم به تحلیل و بررسی دلایل مخالفان این ایده پرداختیم که تا اینجا ادله و نگاه‌های برخی از مخالفان مطرح و مشهور را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه به تحلیل و بررسی دلایل مخالفت جناب استاد مصطفی ملکیان با مقوله علم دینی و اسلامی سازی علوم انسانی می‌پردازیم. خب جناب استاد ملکیان از اساتید و اندیشمندان مشهور و مطرح کشور، فردی بسیار پر مطالعه و فردی قابل استفاده هست، اندیشه های متنوعی داره، تطوراتی در زندگیشون و در اندیشهشون رخ داده و خودشون هم در یک مصاحبه فرمودن که بر همین حرفایی هم که میزنم نباید هیچ اصراری بشه، ممکنه دوباره از این هم برگردم و فعلا به تعبیر خودشون، به تعبیر محتوای کلامشون، یک روح ناآرام و جوینده‌ای دارن. فعلا نمیشه چندان به اندیشه هاشون اعتماد کرد و بر پای اونها به تحلیل و بررسی پرداخت، چون که خودشون تا حالا چند مرحله تغییر دادن به طور کلی مسیر حرکت علمی و نوع نگاهشون به مسائل را و فرمودند که هیچم بعید ندانید که در آینده کل این فضا رو من هم تغییر بدم و این رو البته افتخارم میدونن. میفرمایند که من هیچ دوگمی بر هیچ اندیشه‌ای ندارم، هر آنی و هر لحظه‌ای ممکنه تغییر بدم و حرفمو عوض کنم. اما حالا ما با فضای فکری جناب استاد ملکیان کاری نداریم و اینکه حالا فردایی پس فردایی در آیندهی تغییر میده این حرفا را و مثلا بر میگرده از مدافعان علم دینی میشه یا نمیشه، من واقعا نمیتونم قضاوت درستی داشته باشم. فعلا بر اساس نکاتی که ایشان بیان کرده و به دلیل شهرت و اهمیت و جایگاه بالایی که داره و ما هم به احترام اندیشه و به احترام مخالفانی که در این حوزه، در حوزه علم دینی اندیشه ورزی میکنن، مؤدبانه، محترمانه و مستدل دلائل مخالفت خودشونو برمیشمورن، به احترام اینها بر اینکه قدرشناسی کرده باشیم، ما هم به بررسی و تحلیل دلایل مخالفت ایشان میپردازیم. اما اینکه حالا خود ایشان الان این حرفا رو قبول داره یا قبول نداره یا فردا اینها رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه، من واقعا نمیتونم قضاوت کنم. بر اساس مستنداتی که فعلا از ایشان منتشر شده در موضوع علم دینی من تحلیل میکنم نگاه ایشان رو. در مجموع ایشان دو دلیل برای مخالفت با ایده علوم انسانی اسلامی و علم دینی دارند که این دو دلیل چون متفاوت با دلایل سایر مخالفان و یک حیث نگاهی به مقوله داره که دیگران اینو نگاه رو نداشتند، به همین دلیل لازمه ولو به اختصار پیرامون اونها بحث و گفتگو بشه. ایشان مقاله‌ای دارن که حاصل سخنرانیشون بوده در یک همایشی سال 1386 با عنوان علم بومی و علم جهانی امکان یا امتناع، همایشی برگزار شد در تجلیل از نقیب العطاس از پیشگامان علم بومی و علم دینی از اندیشمندان بزرگ مالزی، همایشی در ایران برگزار شد درباره اندیشه های ایشان. جناب استاد ملکیان هم در اون همایش سخنرانی ارائه دادن که بعد به صورت مقاله و مکتوب در رسانه ها منتشر شد با عنوان مفهوم علم بومی خطاست. عنوان سخنرانی جناب مصطفی ملکیان این بود: مفهوم علم بومی خطاست. خب در این مقاله ایشان اینو مدعا رو میخواد اثبات کنه که تولید علم بومی و علم دینی و علوم انسانی و علوم اجتماعی اسلامی اگر هم ممکن باشه غیر اخلاقی است، امری غیر اخلاقی. این مدعای ایشانه. بنابراین یکی از دلایلی که برای مخالفت با ایده علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علوم انسانی اقامه میکنن ایشان اینه که این کار یک کار غیر اخلاقیه، کار غیر اخلاقی است و کار درستی نیست. غیر اخلاقی یعنی در فضای علم، اخلاق علم مراعات نمیشه در اینجا، در حقیقت در این ایده. در مجموع سخن ایشان خب فرامان توضیح میدن، مثال بیان میکنن، من اونها رو دیگه نمیتونم از رو بخونم و الان باید اندازه سخنرانی ایشان ما اون متن رو قرائت کنیم که وقت گرفته میشه و ضرورتی هم نداره. دلیلی که برای اثبات این مدعا اقامه میکنن به زعم بنده و به برداشت بنده از مجموع سخنرانی ایشان اینه، میتونیم در سه جمله خلاصه کنیم روح دلیل ایشان رو. برای اثبات این مدعا که تولید علوم انسانی اسلامی اگر هم ممکن باشه کار درستی نیست، کار غیر اخلاقیه. به چه دلیل؟ می‌فرمایند اولا وظیفه اخلاقی محققان در هر علمی از جمله علوم انسانی و علوم اجتماعی کشف حقیقت، این وظیفه اخلاقی هر محققیه، یا تشخیص حق از باطل. حق و باطل هایی در فضای علم، در نظریات، در تئوری ها وجود داره، در هم آمیختند. وظیفه اخلاقی هر محقق و هر اندیشمند و هر پژوهشگری اینه که بره حق را از باطل تشخیص بده، سره را از ناسره کشف کنه. این امر روشن مقدمه. وظیفه اخلاقی محققان از جمله محققان علوم انسانی کشف حقیقت یا تشخیص حق از باطل. نکته دومی که بیان میکنن اینه که میفهمن ترازوی سنجش گزاره های علمی ترازوی تشخیص حق و باطل. یعنی ما یه گزاره علمی را بر چی میپذیریم؟ میگیم این گزاره علمیه، یعنی حقه، اینو حق تشخیص دادیم، حقانیتش رو میتونیم اثبات کنیم. چرا میگیم اون گزاره باطله؟ چون که و نمیپذیریم اون را، چون اونو باطل میدونیم و اونو نادرست میدونیم و میتوانیم بطلانش رو اثبات کنیم، نشان بدیم. اونی که گزاره های علمی را میشه باش سنجید اینه که در ترازوی حق و باطل بگذاریم این گزاره را. اگه کفه حق بالا آمد و کفه باطل فرو رفت و از بین رفت، خب معلوم میشه این گزاره گزاره حقیه و الا معلوم میشه گزاره باطلیه. بنابراین ترازوی تشخیص و سنجش گزاره های علمی ترازوی تشخیص حق و باطله. و نکته سومی که می‌فرمایند اینه، این نکته مهمترین نکته شد. تا اینجا که هیچ اختلافی درش نیست، این دوتا نکته که گفتن از بدیهیات به نظر ما. وظیفه اخلاقی محققان کشف حقیقته، نه تعصبات مذهبی و دینی و شخصی و سلایق و امیال شخصی و صنفی و گروهی و ملی و امثال اینا، این که علم نیست. یا اینکه وظیفه اخلاقشون اینه برن حق و باطل رو تشخیص بدن و این حق از ناحیه هر کس آمده باشه اونو بپذیرن و باطل رو هر کس گفته باشه نپذیرن. این یک چیز روشنیه و اخلاق علم اینو اقتضا میکنه و یک گزاره علمیه و قابل قبوله که حقانیت اون رو بشه اثبات کرد و گزاره قابل قبول نیست که بشه بطلان اون را نشان داد. این باطل، این روشنه تا اینجا به نظر من ابهامی نداره و نیازی هم به نقد نداره. اما نکته سومشون اینه، میفرمایند دغدغه دیانت یا ملیت خاصی را داشتن نافی انجام این وظیفه است. اگر دغدغه دیانت خاصی را داشته باشی مثل اسلام، یا دغدغه ملیت خاصی داشته باشی بگی علم بومی مثلا ایرانی، جامعه شناسی ایرانی، جامعه شناسی انگلیسی، روانشناسی آمریکایی، ملیت خاصی رو مد نظرت باشه، دغدغه این رو داشته باشی، این نافی انجام این وظیفه است. شما نمیتونی حقیقت رو کشف کنی. تمام دغدغه شما اینه که از دین خودت دفاع کنی، از ملیت خودت دفاع کنی، اون رو برجسته کنی، اون رو بزرگ کنی ولو باطل باشه. دغدغه دیانت یا ملیت خاصی را داشتن نافی انجام این وظیفه است. چرا؟ می‌فرمایند زیرا اسلامی، مسیحی یا بومی بودن مثل شرقی یا غربی بودن و ایرانی یا اروپایی بودن هرگز ملازم حق بودن که نیست. هرگز ملازم حق بودن نیست. یه چیزی ممکنه ایرانی باشه ولی باطل باشه، یه چیزی ممکنه شرقی باشه باطل باشه، غربی باشه درست باشه، اروپایی باشه غلط باشه، ولی آسیایی باشه درست باشه یا بالعکس. یه امری ممکنه بودایی باشه ولی درست باشه، اما اسلامی باشه ولی غلط باشه. هرگز اسلامی بودن یک ایده ملازم با حق بودن اون نیست. بنابراین اگر کسی دنبال اسلامی سازی علوم انسانی بود، معنا و مفهومش اینه که دغدغه یک دیانت خاصی را داره و در جایگاه یک متکلم نشسته، اونم یک متکلم متسلب و متعصب که میخواهد به هر قیمتی شده از آموزه‌های دین خودش دفاع کنه، ولو اینکه میداند باطل است، اصلا دغدغه حقانیت اون را نداره، یا اینکه چشم و گوش خودش رو بسته، خودش رو سم و بکم کرده برای اینکه دفاع کنه از این دیانت به هر قیمتی که شده. لذا این ایده نمیتونه ایده اخلاقی باشه. مدافعان این ایده نمیتوانند اخلاق علم را مراعات کنند، دغدغه کشف حقیقت را داشته باشند. این دلیل ایشان که من سعی کردم به طور واضح و روشن این دلیل را بیان کنم. من بیان دو نکته در نقد این ایده اکتفا میکنم و نقد این دلیل. نقد اول این که همچون که اشاره کردم، این سخن که ما باید دنبال کشف حقیقت باشیم و نه تعصبات دینی و ملی و روش شناختی و امثال اینها، این سخن فوق‌العاده متینیه، کاملا درسته، کاملا حرف حقیه. این مطالبه اولیاء دین از ما هم هست، این مطالبه خود قرآن از ما هست. اصلا مسلمانی نمیتواند مسلمان حقیقی باشد مگر اینکه دنبال کشف حقیقت در همه عرصه‌های زیست انسانی باشه، حتی زیست علمی، زیست سیاسی، زیست اقتصادی، اجتماعی فرق نمی‌کنه. باید دنبال کشف حقیقت باشه و دفاع از حق باشه. اصلا واپسین وصیت مولای ما در بستر شهادت اینه: کونا لظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم یعنی کسی که پاشو از گلیمش خارج میکنه، کسی که اهل باطله، با اون دشمنی بورزید، اونو نپذیرید. هر کس میخواد باشه، از زبان هر کس میخواد خارج بشه. فرق میکنه. این حرف حرف درستیه، اما اراده درستی به نظرم ازش نشده. جناب استاد ملکیان گمان کردن که اسلامی سازی علوم انسانی ملازم با تعصبات کورکورانه دینیه. یعنی اگه ما میگیم علوم انسانی اسلامی، معنی و مفهومش اینه دیگه متعصبانه، کورکورانه و سم و بکم میخوایم هر چیزی که به عنوان اسلام تشخیص میدیم این را فقط بگیم علم است و لیس الا، و هر چیزی غیر از این بود را باش مبارزه کنیم، کنار بگذاریم. اینطوری تصوری کردن، فکر کردن اسلامی سازی علوم ملازم با انحصاری کردن اونهاه، این اختصاص به اسلام داشته باشه، و مسلمان ها یا ناشی از تعصبات کورکورانه دینیه. خب هرگز این گونه نیست، همونطور که لیبرال کردن علم این گونه نیست دوستان. الان این علوم انسانی علوم لیبرالی هم دیگه، خود جناب آقای ملکیان قبول داره، جاهای دیگری هم تصریح کرده که این علوم مبتنی بر انسانشناسی فرویدیستی هم، به تعبیر ایشان مبتنی بر انسانشناسی مارکسیستی هم، ولی در جامعه ما هم دارن تدریس میشن. خود جناب استاد ملکیان هم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک عالمزاده، به عنوان یک روحانیزاده داره از اینا دفاع میکنه، میگه دست به قوارهشون نزنید، دست به ترکیبشون نزنید. خب آیا لیبرال سازی علم، آیا داروینیستی کردن علم، آیا فرویدیستی کردن علم، آیا مارکسیستی کردن علوم انسانی ملازم با انحصاری کردنشون شده؟ ملازم با تعصبات کورکورانه مارکسیستی و داروینیستی و فرویدیستی و امثال اینا شده؟ خب شما که داروینیستی نیستی، شما که فرویدیستی نیستی، شما که مارکسیستی نیستی، چطور از اینا دفاع میکنی؟ میگی دست به ترکیب اینا نزنید، دست به قد و قوارهشون نزنید، همون طوری که هست اونا را اجرا کنید. خب بنابراین مقابل اینها اسلامی سازی این علوم هم هرگز ملازمه با این نیست. علم میتواند اسلامی باشد، متخصص اون علم میتواند از این علم بهره برداری کنه، میتونه جای پیاده کنه اون را، با اون راهبری داشته باشه، اما خودش مسلمان نباشه. همچنان که ما مسلمانیم، اما الان اقتصاد ما اقتصاد اسلامی که نیست، که اقتصاد سرمایه‌داری داره اجرا میشه در کشور ما به تصریح سیاستگزاران اقتصادی. دیگه حالا نیازی نیست اینجا تکرار کنیم این حرفا رو. پس اسلامی سازی علم ملازمه با انحصاری کردنش نیست، ملازمه با تعصبات کورکورانه نیست، ملازمه با این است که فقط فرد باید مسلمان باشد این علم را بپذیرد. نه، بستگی داره، کارآمدی داره، کارگشایی داره، کاشفیت داره، راهبری داره، خب میپذیره، ولی مسلمان هم نیست. همچنان که عده‌ای در کشور ما با اینکه مسلمانن، اما به گمان اینکه علوم انسانی موجود کارآمدی دارن، راهبری دارن، دارن اونها رو عمل میکنن، دارن اونها رو عمل میکنن. چرا بر اونها نهیب نمیزنید؟ چرا بر اونها نمیتازید؟ ما کرارن گفتیم، افزون بر این نکته‌ای که عرض کردم، کرارن گفته شد. در ضمن همین درس ها هم دوستان عزیز دیدید که من دائما اینو گفتم، از گفته شدنشم، از گفتنشم خسته نشدم، خستم نخواهم شد. دائما میگم که ایده علوم انسانی اسلامی این عامل اصلی طرحش و منشأ طرح این ایده و دلیل اصلی محققان و مدافعان اندیشمند این ایده تعهد به حقیقته، دفاع از واقعیته، نه تعصب و تسلب در برابر یک ایده یا یک آموزه. نه، تعصب و تسلب بر حقیقت، تعهد به حقیقت، دفاع از واقعیت. کرارن گفتیم اشکال ما به این علوم انسانی موجود اینه، اینها بر پایه‌های سستی استوار شدن، مبانی نادرستی دارن، عینک نادرست و ناقص و کجبینی بر چشماشون زدن برای اینکه کنش‌های انسانی رو با اون بفهمن. ما میخوایم یه عینک سالم بدیم، یه عینک درست و واقع بین در اختیار قرار بدیم. این ایده است، عینک درست بدیم برای کشف واقعیت. ما چون که میگیم عالم باید متعهد به حقیقت باشه، به دلیل همون مقدمه اول این استدلال جناب آقای ملکیان، یعنی تعهد اخلاقی که در برابر علم، در برابر حقیقت، در برابر واقعیت داریم، میگیم پس بیایید این علم را، ساختمان علوم انسانی را در یک زمین درست و در یک زمین صحیح، بدون اینکه گسلهای زلزله خیز در اونجا باشه، بدون اینکه مسیل باشه و محل سیلاب باشه و با یک سیلی از بین بره، بیاید در این گونه زمین این ساختمان رو بنا بنهید. معتقدیم که علوم انسانی موجود در یک زمین لرزان، بر روی گسلهای زلزله خیز ویرانگر استوار شدن، یعنی هستی شناسی اینها ناقصه، معرفت شناسیشون ناقصه و روش شناسی های ناقص دارن و نقدامون هم گفتیم و فراوان هم میگیم، در ادامه هم همین هم میگیم. افزون بر این، فونداسیون این ساختمان که در این گونه زمینی طراحی شده، این فونداسیون غلطیه، یعنی بر پایه یک انسانشناسی نادرست استوار شدن، بر پایه یک ارزششناسی غلط و نادرست و پر از نقد استوار شدن. ما میخوایم این انسانشناسی کامل باشه، انسانشناسی درست باشه. میگیم بر پایه این فونداسیون شما نمیتونی ساختمان علم را به هدف کشف واقع استوار کنی و بسازی. و بعد میخوایم این ستونهایی که این ساختمان میخواد روی این ستونها استوار باشه و قوام بیابه، این ستونها ستونهای درستی باشه، ستونهای صحیحی باشه. خب این کجا و برداشت حضرت عالی کجاست؟ ما هرگز دنبال این نیستیم که متعصبانه و متسلبانه و با عینک تعصب و تسلب به علم بنگریم. این نقد اول. نقد دوم این که حضرت عالی اسلامی بودن یک ایده را، اعم از حق بودن یا باطل بودن اون، تلقی میکنید. یعنی در وزان شرقی و غربی بودن و مسیحی و بودایی و ایرانی و اروپایی بودن و مثلا سنتی و جدید بودن معرفی میکنید. میگید همونطور که سنتی و جدید بودن که دلیل نمیشه که اون باطل و این حق، یا این حق و این باطل و اون حق، اینطوری که نیست. شرقی و غربی بودن هم به شهر ایزن، اسلامی و غیر اسلامی بودن را اینگونه تلقی میکنید. میفرمایید اسلامی بودن یک ایده ملازمه با حق بودنش نیست، میتونه باطل باشه ولی اسلامی باشه. خب این سخن حضرت عالی جناب استاد ملکیان عزیز به نظرم مبتنی بر یک پیشفرض نادرست درباره اسلامه. جناب عالی اسلامی بودن یا نبودن را یک چیزی شبیه شمال و جنوب و ایرانی و اروپایی بودن تلقی کردی. خب به همین دلیل هم میفرمایید این ملازم با حق بودن یا نبودن نیست. در حالی که خب این فرض و این فهم نسبت به اسلام اشتباه است. این فهم و فرض نسبت به اسلام اشتباه است. در اسلام اگر سخنی پیدا کنید، در اسلام نه در سخنان منها، برخی که میخوان مغالطه کنن میگن آه اسلام یعنی حرفا تو، حرفای فلان عالم، حرفای فلان مسلمان یا عملکرد فلان مسلمان. خب این که معلومه مغالطه بزرگه. الان بحث ما هم درباره اسلامی سازی علوم انسانی معناش مسلمان سازی اونا نیست که، معناش نیست که طبق حرف من عمل بشه، نه. این که خیلی روشنه. اسلام حداقل یعنی متون اولیه اسلامی، یعنی قرآن و روایات، این یعنی اسلام. خب اسلامی بودن، اگر شما ببینید ما میگیم اسلامی بودن ملازمه با حق بودنه، ولیس الا، اسلامی بودن ملازمه با حقانیته، یعنی اگر جمله‌ای در متون دین بتونید پیدا کنید که بطلان اون را بتوانید اثبات کنید، ما با قاطعیت تمام اعلام میکنیم این جمله جمله تحریفی و جعلیه، نه دینی و الهی، اسلامی نیست. اسلام نمیتونه حرف ناحق بزنه. اسلام دین خاتم، دین الهی، پیام هدایت بشر، نمیتواند حرف باطل درش باشه. به همین دلیل اگر حرف باطلی پیدا کردید در ضمن احادیث، در میان احادیث، به دستور قرآن و به دستور صریح اولیای دین، ما هرگز مجاز به کنار آمدن با اون جمله نیستیم، بلکه فضربوه علی الجدار، این باید بزنی به سینه دیوار. اسلام فرق میکنه با ادیان دیگر. جناب استاد ملکیان عزیز، این چیز رو که به نظرم مثل منی نباید به مثل جناب عالی بگم، شما این رو به خوبی میدونید. اما حالا چی باعث میشه که یک واضحاتی را خلط و خطایی درش صورت بگیره، من نمیدونم واقعیت. خب اون که اسلامی نیست. بنابراین ما اسلام را ملازمه با حقانیت میدونیم، و الا مگر عقل نداشته باشیم که بخوایم بپذیریم؟ اسلام 300 آیه در قرآن فقط ما را دعوت به تعقل و تدبر و تأمل و تفکر و امثال اینها میکنه. اسلام، شما دینشناس قوی هستید، ادیان را میشناسید جناب استاد ملکیان، اگر سراغ دارید در ادیان دیگر معرفی بفرمایید. این تنها اسلام از ادیان شناخته شده دنیا که عقل را پیامبر درونی معرفی میکنه، رسول باطنی حضرت حق معرفی میکنه. این تنها اسلامی که آموزه های خودش رو بر پایه عقل استوار کرده. این تنها اسلامی که فرموده که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این حقیقته، این ادعا را کرده. لذا آموزه های اسلامی را نباید آموزه های قومی و قبیله و نژادی و منطقی تصور کنی. دین الهی حتما ملازم با حقانیته. ما معتقدیم مسیحیت اصیل و یهودیت اصیل هم ملازم با حقانیت بودن، اما شما خوب میدونی که این مسیحیت موجود که انجیل حضرت عیسی نیست، که این تورات موجود که تورات حضرت موسی نیست. تورات در طول 700 سال بعد از رحلت حضرت موسی نگارش شده. انجیل هم قدیمی ترینشون بعد از 30 سال بعد از مثلا به صلیب آویختگی حضرت عیسی به زعم مسیحیان نگارش شده، تا 90-100 سال بعد از این ماجرا. خب این نمیتونه وحی الهی باشه. بله پر از باطله، پر از خرافاته، پر از امور نادرسته. پس اگر ما آمدیم گفتیم که مطابقت با وحی و مطابقت با دین می تواند معیاری برای سنجش آموزه های ناظر به کنش ها و پدیده های انسانی باشد، نه یک امر تعصبی و تسلبی رو بهش دامن می زنیم، نه، داریم میگیم چون که از قبل در مباحث فلسفی، مباحث کلامی، مباحث اعتقادی، مباحث روش شناسی، مباحث معرفت شناسی، ما اثبات کردیم حقانیت این منبع معرفتی را، بنابراین میگیم اگر مبتنی بر این منبع سخنی گفته شد یا اگر حرفی زده شد که ناسازگار با این منبع معرفتی بود و ناسازگاری اون اثبات شد، این نشون میده اون حرف خللی داره، اون حرف نیاز به بررسی مجدد داره. این یعنی تعصب، این یعنی تسلب. شما به یک معدن حقیقت رو اینطوری نگاه میکنید و یک معدن و مخزن عظیم و زخار و پایان ناپذیر حقیقت را اینطوری کنار میگذارید و اگر کسی سراغ اون رفت برای تولید علوم انسانی، اون را میگید حاکی از تعصب، این امری غیر اخلاقی، هرگز اینگونه نیست به نظر ما. این دلیل اول حضرت عالی و جناب استاد ملکیان در اون مقاله یا سخنرانی مشهور مفهوم علم بومی خطاست که به اعتقاد بنده روح این دلیل همونی بود که عرض کردیم. روح اون سخنرانی، البته حرفای مفید، حرفای خوبی در این سخنرانی وجود داره، سیاه‌سفید نباید مسئله رو دید. در همین دلیل یک دو مقدمش خیلی خوبه، اما اون برداشت و نتیجه‌ای که گرفته میشه نادرسته به اعتماد ما، و ما دو تا نقد اجمالاً به این بیان کردیم.